بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در ادله‌ای بود که یمکن ان یقع و یستدل بها به عنوان ادله تحریم وشم یا همون خالکوبی. سومین روایاتی که مطرح شد روایت فقه الرضا بود که در اون همون تعبیر لعن پیامبر به کار رفت. خب در رابطه با این مسئله اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کرد این که این وشم در این روایت در کنار چیزهایی قرار گرفته که بعضی هاشون قطعا حرام نیستن. از زمره اونها تفلیجه، یعنی این که شما دندانها رو که در روایت اول هم همین مطلب رو داشتیم فاصله بیاندازید. عرض کردم راجب خود پیامبر در تشریح سیمای مبارک پیامبر دارن مفلج و اسنان جلوی پیغمبر فاصله افتاده، اون قطعا حرام نیست. همین دلیل میشه بر این که بگیم به معنای کسانی هستند که در مورد فسقه این کارو میکنن. ضمن اینکه اشکالات دیگری که بر روایات قبلی وارد کردیم هم اینجا وارده. در روایات قبلی عرض کردیم که این روایات نمیتونه با مضمونی که داره حرمت وشم رو ثابت کنه. یکی از مواردی که گفته بودیم دیروز بهش اشاره کردیم، گفتیم رابطه بین این روایات و روایات تزیین آمین منوج هست. یعنی از طرفی روایات تزیین گفته تزیین چه برای همسر و تزیین برای همسر چه به وشم چه به غیر وشم جایزه. این روایات گفته وشم به عنوان تزیینی چه برای همسر و چه برای غیر همسر حرام. یعنی ما فرضی داریم که مشترک هر دوست وشم تزیینی برای همسر، وشم غیر تزیینی داریم و وشم برای غیر همسر که زید عدله وشم میاد، و از اون طرف هم تزیینهایی داریم که وشم نیست. رابطه اینا میشه آمین من وجه. در این که آمین من وجه رو چه باید بکنیم مبانی بسیار مختلفه. میخواستیم هم اینجا وارد چیم دیدیم اساساً یه بحثیست که واقعیت بحثمون رو گسترش بی ربطی میده. حضرت امام در بحث تعادل و تراجی بحث مفسری در رابطه با این دارند که مبانی مختلفه چه باید بکنن، آیا ادله رد میشه، مرجحاتش چیست. این نکته اوله.
وشم غیر تزیینی هم داره؟
بله، گفتیم مثل وشمهای درمانی که داشتیم، بعدم وشمهای غیر تزیینه برای شوهر هم داره، یعنی وشمهای تزیینیه اما برای غیر شوهر، اون دیگه تحت ادله تزیین نمیاد. لذا اون عبارتی که گفتیم و عبارت رو یک از دوستان دیروز توضیح داد حرف خوبی بود، اینو درستش کنید. شماره 2 صفحه 93 اونجا تو پرانتز چه برای تزیین برای شوهر باشد و چه برای غیر آن. اینو درست کنیم که عبارتمون درست شد. تو اون پرانتز نوشته بودیم چرا که در اینجا مطلق وش ممنوع است، چه برای تزیین برای شوهر که دیگه ما تزیینشو نذاشتیم اما چون معناش معلوم بود باشد. و چه برای غیر آن، اصلا میتونم غیر آن یعنی غیر صورت اصلا تزیین برای شوهر، که تزیین برای شوهر غیرش میشه صورتی که اصلا تزیین نباشه و میتونه صورتی باشه که برای شوهر نباشه، تزیین باشه و برای شوهر نباشه. ضمن این که حالا در کنار همه این موارد فقه رضا سند هم نداره. بعضی ها میگن اصلا فقه رضا رساله فقهی علی ابن ابراهیمه و روایت علی ابن بابویه پدر صدوق و لذا این اساسا روایات به این معنایی که میگیم. دلیل چهارم روایت قتاده است، اون هم میشه کتاب فقهی میشه دیگه. بله ولی به هر حال مرسل میشه دیگه. مثل روایت مرسل اون وقت بعدم همین میشه دیگه. یعنی وقتی اینو نگاه بکنید تقریبا همون مضمون روایت قبله، پس معلوم میشه استیادیست از همون دوست روایت قبلی، یه روایت مجزایی در نمیاد. روایت چهارم که سیوطی در الدر المنصور نقل کرده و مجلسی در بهار رو آورده، روایت این مضمون رو داره. ان قتاده لما حبت ابلیس، و وقتی ابلیس آمد به زمین هبوط کرد، قال آدمو حضرت آدم رو کرد به خدا، ای رب قد لعنته، ظاهرن باید باشه این اعراب لعنته که گذاشته اینا مال نرم افزاره، مال ما نیست. شما لعنش کردی، فما علمه، خب چیز کسی که ملعونه علمش چیه؟ قال از سحر، خدا گفت علمش سحر. قال فما قراءته، چی میخونه؟ قال از شعر. قال فما کتابه، قال الوشم، چی مینویسه؟ خالکوبی میکنه. قال فما طعامه، قال کل میتته، و ما لم یذکر اسم الله علیه، چیزی که اسم خدا برش برده نشه. که اینم نکته ای داره، قال واقعا به این معناست یا به معنای قربانی های برای بت‌ها، یعنی اینکه ذکر اسم خدا بشود بر این بوده که معمول عرب این بوده وقتی قربانی میخواستن بکنن میگفتن به اسم کیه، مثلا اینو برا هبل کشتم، اینو برا عزا. این میگه اینایی که اسم خدا درش برده شده بخورید اونا. قال فما شرابه، قال کل مسکره، شراب اینجا به معنای شربش، یعنی مایه شربش، چی میروشه؟ قال فعینه مسکن، او کجا میشینه؟ قال الحمام. قال فعینه مجلس، او کجا جلسه برقرار میکنه؟ قال الاسواق، تو بازار. قال فما صوته، قال المزمار، یعنی نی، که حالا میتونه به معنای آلات مطرب به معنای مطلقش. بعدم فرموده خب مسایدش چیه، یعنی اون تلش چیه که باش سید میکنه؟ قال النساء. خب
حمام در اینجا معنی دستشویه، حمام که خودمون عربا به دستشویه میگن،
عرب های اون وقت هم میگفتن، یعنی به تعبیر مال اون روزگاره، تبادر عند اهل الان ملاک نیست، باید یک رابطه چی باشه؟ متصله باشه. دیدم اینم نقض حضرت عالی. حالا اون قسمت حمومش الان محل بحث ما نیست، من نگاه نکنم. خب دلالت روایت به اینه که روشنه، میگه این از اعمال شیطانه، چیزی هم که از اعمال شیطانه حرام. اما مسئله اینجاست که بسیاری از این موارد اینا حرام نیست، مثل خود رفتن حموم، بلکه بعضا واجبه، یا بازار، درست مکروه، میگن اندازه رزقتون که درآوردید بیایید از بازار بیرون، یا اصلا حرکت تو بازار نکنید، ولی قطعا حرام نیست بازار رفتن. یا اینکه همون شعر که در مرتبه بالا گفته شده بود، اینم قطعا حرام نیست. نساء هم علی اطلاق تحریم نشدن. در نتیجه میشه گفت مراد روایت این نیست، بلکه مراد روایت اینه اون چیزهایی که قابلیت استفاده در حرام دارند و میتونن جامعه و انسانها رو از راه به در کنند، اونا تله‌های شیطانه، اونا ابزار شیطانه. لذا ممکنه طرف با شعر کسی رو تحت تأثیر قرار بده، ممکنه وقتی میره طرف بازار خب اونجا کلا سرش بذارن یا کلا سر دیگران بذاره، در حمام یه جور، در حال هر دو شیطان. لذا نمیخواد بگه اینها بالفعل حرامن، میخواد بگه اینها ظرفیت این که فرد ازشون آسیب ببینه رو داره. وشم هم از همین دسته است. چرا؟ به خاطر اینکه وشم من اینو آرایش بوده، به این معنا که می اومده حالا آرایشی میکرده، اینم رسید کتابته. این نتیجه روایت رو نمیشه دال بر تحریف. بله میگم که مجموعش وقتی یه موردش باشه که حرام نباشه کافیه، تک موردش، ولی اون بالاتر هم سهرم داریم حرامه، قطعا مسکرم حرامه، ایناش هست. منتها میخواد بگه چیزهایی که ظرفیت گمراه کردن بشر با توجه به اینکه فعل شیطانه، میخواد به انسانها رو گمراه کنه. نه حالا برای روایت سند که نداره، همون مسئله جنبه اما ضمن این که اساساً هم نقل روشنی هم از معصوم درش نیست، اما معمولاً کتابای اهل سنت چون این روایت ها رو از پیامبر نقل میکنن، میشه روایت مرسله از طریق اهل سنت از پیامبر. اما جمع‌بندی این بحث با توجه به اینکه چهار دلیل آورده شد و هر چهارتاش هم ناقص بود، از طرفی هم گفتیم آقا وشم هیچ ملازمه ای با تدلیس نداره و میتونه برای غیر تدلیس هم باشه. وشم الزاماً تدلیس نیست. ما میتونه برای بار چندم میگیم این عناوینی که داریم اینجا بحث میکنیم، این عناوین رو به ما و به هوا بحث میکنیم، ولی این عنوان ممکنه یک حرمت به عنوان محرم دیگه ای برش انطباق بیاشه، از اون حیث حرام میشه نه از این حیث. بله ممکنه وحش طرف بگه آقا وحش کرد، خب نامحرم میبینه، خب نامحرم ببینه، نامحرم اگه ببینه حرام، از حیث رؤیت نامحرم حرام میشه نه از حیث خودش. دوم نکته این که عرض کردیم وحش ملازمه ای هم با عناوین دیگه نداره. این که گفتیم تدلیس نیست حرف شیخ انصاری هم بود، اینی هم که گفتیم اساسا مانع از وصول آب به بشر هم نمیشه چون زیر پوسته. سومین نکته هم ادله ناهیه هم دلالتی بر حرمت نداره. با توجه به اینها میشه گفتش که حکم به جواز وشم و خالکوبی بی اشکاله و حتی از این چهار دلیل کراهت رو هم نمیشه استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه اینها ما با استیادی که از مسئله کردیم یا دلالت داشتن بر وش که حرمت ازش استفاده میشد. اگر گفتیم حرمت ازش استفاده نمیشه، برای اینکه میگیم وشم به معنای خودش نیست، بلکه به چه معناست؟ به معنای وشم لعجل تدلیسه یا وشم لعجل الفسق، لعجل زناست، برای زنهایی که احیانا در مرعا به منظرن. اضرار به بدنم اصلا اضرار نیست، دوم منم اضرار حرام نیست. حالا اونو اگر خواستید باید ادلهش رو مفصل بیارید. نه اونم دلیل نداره. اضرار نه صغرویان هست نه کبرویان، به خاطر اینکه شما اضرار چیزیست که منفعتش از هزینهش بیشتر نباشه. ولی هر کاری اینجوری حساب بکنید این ضرری بالاخره داره. کسرت و تروغه من سنن الانبیا قطعا هم ضرر داره، ولی ضرره به معنای این معناش و لغو نمجا منافع داره و عرفن هم براش مسئله بار داره. صرفا دیگه احتیاط مستحبه دیگه، از باب نه از باب کراهت نیست، از باب اینکه ادله رو شاید کسی بیاد و اون ادله وشم رو بگه نه یه همچین ظهوری در مسئله نداره، احتیاط هم میشه، احتیاط استحبابیه. هیچ اونم بیشتر از همه به خاطر اینکه یه سری فتاوی درش وجود داره، یعنی مفید و مقنعه و اینا، چون همون مفید و نهایه و اینا گفته بودن یه مقداری از اون هسته، والا دلیل روشنی توش وجود نداره. ولی اگر لازمش عنوان دیگری شد، مثلا فرض کنید که لازمش شد در جای رؤیت غیر، یا اگر کسی میخواد اجراش بکنه باید مثلا مرد غریبه بیاد اجرا کنه، اینا خب حرامه، اما خودش بیاد به نفسه این عنوان مشتمل بر حرمت نیست. سومین نکته که یه ذره طولانی بحثش خواهیم کرد، خودش هیچ مطلب خاصی نداره، کاشت ناخون. کسیم وش نیست، اون که لباس تعرابی شده است، اون که وش نیست. وش خودشو گفتیم، یعنی باید با ابره سوراخ کنه. حالا این روزا درد نداره، بازم اشارم کردیم وش فقط هم در مورد زنا نیست که روایت فقط و فقط میگم فقهای ما فقط که اند رو زنا برده بودن، در مردا هم نیست. بحث کاشت ناخون صور متعددهی داره. یکی این که این ناخونی که میذارن که عبارت است از یک شی به عنوان ناخون مصنوعی روی ناخون طبیعی، حالا یا طرف اصلا ناخون نداره، اصلا ناخون نداره روش، اون میان جای ناخون طبیعی مصنوعی میذارن، یا این که نه ناخون داره اما میان اینو قشنگتره یا بلندتره یا شکل و شمایلی داره روی اون میچسبه. این یک صور متعدد داره. اولش این که ممکنه بگیم مثلا قابل برداشت شدنه، یعنی اینی که میذارن میشه صبح و شب برداشت، این یه فرضشه که ناخونو الان میذاره با یه چسب خیلی قطره مثلا ساده زیرش میچسبونه، بعدم با اتیلن بلافاصله جدا میکنه، میخواد وضوع هم بگیره میتونه. اما این که قابل برداشته شدن دو حالت داره، گاهی عسر و حرج میاره، قابلیت داره نمیچسبونه، اما مثلا باید یه ماه بمونه، ولی اگه بخواد ورداره این زیرش تماما ناخون زیری از بین میره، یا اگه ناخون نداره اینو گذاشته اگه بخواد برداره باعث میشه که زخم ایجاد بشه. قابلیت داره اما عسر و حرج میاره. اما یه وقتا مثل نه اصلا قابلیت هم نداره، قابلیت داره و عسر و حرج هم نیست. اما گاهی اوقات ناخونی که میچسبونن اصلا قابل برداشت شدن نیست. ناخونی که میچسبونن نمیتونن برش دارن. که حالا این فرض داره یا نداره بحث دیگه یا چون ممکنه کسی بگه نه این فرض نداره، بالاخره امروزه با هر جوری شده با یه جراحی شده برش داره. اما همین هایی که قابل برداشت شدن نیست ممکنه بگیم آب زیرش میره، قابل برداشت شدن نیست اما آب زیر او میره. یه وقت میگیم آب زیرش نمیره، اینو از این جهت گفتم که بعضی ها اومدن به صورت شرط و فرض مطرح کردن و الا شاید هم اولا و به ذات به نظرش برسه که آب چیزی که میچسبونن آب زیرش نمیده. حالا ما با فرض این که بره یا نره، هر کدام از این چهار صورت هم گاهی عرفن مصداق تزیینن، گاهی اونم مصداق تزیین نیستن. الان یه نفری تصور کنید اساساً یک بیماریایی هست که فرد ناخون نداره، یا یه نفری ناخونش کنده میشه، حالا تا بعدها این ناخونو بیارن در بیاد دو ماه سه ماه میکشه، میره تو این دو ماه سه ماه یه ناخون مصنوعی روی میچسبونه، این تزیین نیست. الان هر کسی هم ببینه فکر کنه ناخون خودش. اما یه وقتیه نه، زنیست مردیست میخواد لاک بزنه، لاک زدن کار سخته، این ناخون رو میگیره میچسبونه ناخونه، مثلا فرض کنم با یه رنگ خاصی همچی طرف از دور که میبینه این تزیین هم حساب میشه. این مسئله ممکنه اولا به ذهن برسه که فقط مختص به زنهاست، در حالی که نه، مسئله در مردها هم فرض داره. خب مسئله رو گفتم یه مقدار توسعه میدیم، مفصل تر بحث میکنیم، به خاطر خودش نیست، به خاطر اینکه زیلش دو سه تا مسئله است که اینا رو باید بررسیش بکنیم. معمولا تو کتابهای فقها البته بحثاشون هست ولی معمولا پراکنده بحث کردن. این بحث رو اگر بخواهیم ازش حکم در بیاریم باید چندین نکته رو مطرح کنیم. یک، لذا بحث اون مقدار اینجا داره باز میشه. اساسا تزیین کردن واجب حرام مستحب به چه چیزیه؟ اصل تزیین دو، آیا اگر چیزی تدلیسه، تدلیس یعنی چی؟ چون خیلی اومدن گفتن اگه کاشت ناخون باعث تدلیس میشه حرامه یا نه. تدلیس یعنی چی؟ سه، آیا ستر زینت در زن واجبه؟ این آیا زن باید زینتش رو ستر کنه؟ نظر به زینت زن حرامه؟ چهار، اگه چیزی ما دستمون انجام بدیم که آب زیرش نره، غسل و وضو مشکل پیدا کنه، این کار حرامه. دقت کنید، ممکنه بعضی از اینها ما بگیم فی حد نفسه ربطی به کاشت ناخون نداره، اولا در همه چی میاد، دوباره من نکته مهمتری که اینجا مطرحه بهش توجه باید کرد اینه که بگیم آقا خب حالا نگاه بکنه یا نکنه رؤیت یا سطح با اونم میشه، طرف بیاد دست رو زینت کنه بعد دستکش بکشه، لذا این فی حد نفسه ربطی به کاشت ناخون نداره. خب ناخون رو میکاره ولی داره میره عروسی یه دونه دستکش دستش میکنه، واقعا حرف درستیه، ولی این مسائل رو دو سه تاشو باید بحث کنیم، به علت اینکه معمولا این بحث تو تمام بحث‌های آینده ما هم هست یک نوع ملازمه عرفی داره. یعنی بالاخره کسی که زنی که ناخون میذاره و عرفنم میره تو خیابون عبور میکنه دیده میشه. برای اینکه میتونید بگید خب آقا این هرچی اینجوریه، یعنی لاکم بزنه همینجوره، انگشترم دست بکنه همینجوره، بزنه. نباید اونا رو که بگیم اینا حرامه، باید بگیم در سطرش واجبه، خب این کارو بکنه سطرش هم بکنه. ولی این بحث رو هم تردن للباب اینجا انجام میدیم. علت اینکه اینجا آوردیمش بحثش کردیم چون بحثش می‌خواستیم یه بار اجای انجام یه جا تعریفش بکنیم. اما حالا مسئله اولمون که اینجا مستقیما باهاش در تماسه، اینکه آیا تزیین چه حکمی داره؟ قبل از اینکه وارد بحثش بشیم اینو بگم که تزیین، کسی فکر نکنه که اگه حرامه در زنها حرامه، نه، در مردها هم فرض حرمت تزیین داریم، عمدش در حج. در حج نباید فرد تزیین کنه، لذا اگر کسی گفت کاشت ناخون تزیینه، اون وقت مرد در ایام حج نباید ناخون بکاره. یعنی یه ناخونی داره، ناخون تزیینی، بر میداره شبا صبا میذاره، اینو باید در حال احرام نذاره. البته حضرت امام بحثی دارن و اون این که اگر تزیینی رو کسی انجام بده که اثرش تا حج بمونه، این اشکالی نداره. یعنی مثلا حنا ببنده اول ذوالحجه، خب حنا که از اول ذوالحجه ببنده تا بیستم میمونه اثرش، این اشکالی نداره. ولی اون روز احرام نباید این کارو بکنه. بله، دو رو قبل از احرام حنا میبنده، دو رو قبل از احرام موهاشو رنگ میکنه، در حین الاحرام نباید این کارو بکنه. یا اینکه اگه کسی گفت آقا کاشت ناخون از زینت‌های اختصاصی زن‌هاست، در این صورت طبیعتاً نباید تشبه به زن پیدا کنه مرد. کالا البته با فرضه، در رابطه با کاشت بعضی از ناخون‌ها این حرف فرض داره، این ناخون‌هایی که بعضاً مثلا بلنده یا فرض کنید که رنگیه که میانن ناخون روی ناخون میچسبونن، اینا واقعیتش اینه که مختص بزن. از امروز بحثمون یه هفته ای وارد بحث های تزیین میشه که اصلا تزیین چیست. اگر میشد این بحث رو جدا کرد تو دل این بحث نمی آوردیم. بعدها اگه دوستان خواستن بحث ها رو منظم کنن بنویسن، این بحث رو میتونن از این بحث خارج کنن، مجزا به عنوان یه عنوانی قرارش بدن. اما حالا ما اینو اینجا تو دل این عنوان قرار بدن. ظاهرا حکم اولیه تزیین استحبابه. البته از این استحباب تزیین چند عنوان مستثنا شده که حالا خواهیم دید، مثل تزیینه های در مقام تدلیس، مثل تزیینه های به حرام، مثل اینکه مرد ابریشم داشته باشه، مرد طلا داشته باشه، یا تزیینه های اختصاصی هر کدام از زن و مرد برای دیگری، یعنی تزیینه های مختص مردان برای زنان، تزیینه های مختص زنان برای مردان، که البته اینا رو دونه دونه باید عناوین مستثنا رو ببینیم. اینکه اصل تزیین مستحبه روایات بسیاری داره، اهل سنت هم در این فتوا با شیعیان مشترکن، همه به این مسئله گفتن، همم گفتن که این مستحبه. روایات خیلی خوبی داره، تیمونن تبرکن بخونید بعضیاشو. قبل همه بگیم مهمترین دلیلش آیه شریف است، قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، و طیبات من الرزق. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه. کی گفته که اون زینتهایی که خداوند برای بندهاش خارج کرده حرامه؟ کی اونها رو تحریم کرده؟ کی طیبات من الرزق رو حرام کرده گفته نخورید؟ نه، اینا اتفاقا چیزایی است که برای مؤمنینه. البته خالص و درجه یک و نیکوتر و بهترش قیامت بتون بود. آیا به شدت حالت توبیخ داره نسبت به کسانی که تحریم میکنه. مرحوم آقای طباطبایی در رابطه با اون آیه شریفه تعبیرهای خب تفسیر اجتماعی داره، فخر رازی تو این مسئله که وارد شده گفته آقا همه زینت ها تحت این آیه است. این همه زینت ها رو میگیره. انه یتناول جمیع انواع زینه، لذا یدخل تحت این مسئله انواع تزین، انواع تنظیف بدن. هر مرکوبی داخل میشه انواع الهلی، هر نوع زینتی، چون همه شون چون زینت هم. و اگر نسی در ذهب و فضه و ابریشم بر مردها نبود اونام تحتش بود. بابا تو فضای اهل سنت ظاهرم. بله مورد یدخل تحت طیبات من الرزق، در طیبات من الرزق هم هر ما یستلزش و یشتهی الانفسی هم هست، من انواع معقولات و مشروبات. و یدخل عیزن تحت و تمتع به نساوتی و من مرحوم آقای طباطبایی، اینم بگیم که عبارت و دوستان بعدن عبارت رو بخونید خودتون، ایشون نکته ای داره میگن که آقا بدونید اساساً اگر انسانها زینت نکنند، به تزین خودشون نپردازند، اجتماع میپاچه. اجتماع انسانی به اینه که ماها خودمون خوب جلوه بدیم، شما خودتو خوب جلوه بدید. چرا؟ چون من که خودم خوب جلوه میدم میخوام محبت شما رو بخرم، شما که خودت رو خوب جلوه میدی تزین میکنی میخوای محبت منو جلب بکنی، و اگر این جلب محبت نباشه اصلا جامعه از بین میره. لذا میگن این برای حفظ جامعه است و فطرته. اینکه انسان میخواد در دید دیگران خوب جلوه کنه. این نکته مهمی هم است. و اون اینکه ماها بسیار برامون مهمه که دیگران نسبت به ما چی بگن. این مهمه. چرا مهمه؟ فطری. انسان دلش میخواد جلوه‌گری کنه، بقیه خوب رو بدونه. آقای طباطبایی میگه این یه امر فطریست برای اینکه جامعه برقرار باشه. چون اگه قرار باشه من بگم آقا اصلا همه به هم، همه چی به من، چه هر کی چی میخواد بگه بگه، لذا تنها میشم، از جامعه کنارا میگیرم، شما هم همینی زیدم همینه، بعد هم بمیره. لذا میگن لعل این تعبیر لعباده در آیه شریفه اشاره به این بشه. آیه داشت که من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، عبادش لعباد آورده، یعنی چی؟ یعنی بر بنده هاش، یعنی به جامعه آورده. لذا این پاراگراف آخر رو ببینید، و هاذه المسمات بالزینه، اونایی که مسمات به زینه من اهم ما یعتمد علیه الاجتماع الانسانی، اونا اهم چیزایی که اجتماع انسانی بهش اعتماد داره. و هی من الاداب العریقه التي تلازم المجتمعات تترقى وتتنزل على حسب تقدم المدنيه والهزاره، از ازل بوده، هر وقت مدنیت بوده بوده. ولو فرز ارتفاعها من اصلها، اگر بگیم بالکل تزیین برداشته بشه، فی مجتمع من المجتمعات انهدم الاجتماع، اجتماع از بین میره. تلاشت اجزاها من حینه، اجزای اجتماع متلاشی میشه. چرا؟ چون معناش اینه لعنت معنا بطلانه ها. اگه کسی بگه آقا تزیین باطل شد، دیگه حسن و قبح و حب و بغض و اراده و کراهت از بین میره. وقتی نه از بین بره دیگه اصلا لامستاق علی الاجتماع الانسانی انشالله شد.